ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. مسئول پزشکیان نگرانی ها در مورد کریدور زنگزور را بزرگ نمایی خبری توصیف کرد. دولت ایران حذف 4-0 از پول ملی را تصویب کرد. و زلنسکی درباره کوتاه آمدن در مقابل خواستهای ولادیمیر پوتین هشدار داد. سلام، کامبیز کراماتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهور ایران نگرانی‌های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران و ارمنستان را بزرگنمایی خبری توصیف کرد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت خطاب به خبرنگاران گفت:
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
صحبت های رئیس جمهور ایران در حالی منتشر می شود که علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بر سر احداث این گذرگاه توافق کردند، ترکیه نیز از این طرح استقبال کرده و آن را باعث افزایش تبادلات تجاری و سهولت انتقال انرژی در جنوب قفقاز دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور از امروز آغاز می شود. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران گفت:
با ارمنستان از مدت ها قبل در خصوص این موضوعات گفتگو داشتیم. امروز و فردا هم رایزنی های سطح بالا بین مقام های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان انجام خواهد شد برای اینکه دقیق تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیاناً ملاحظات و نگرانی‌های خودمون رو با اونها به اشتراک بگذاریم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال بخش عمده اطلاعات منتشر شده از توافق صلح سه جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان را خبرسازی توصیف کرد. در همین حال نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران تلفنی در این مورد تبادل نظر کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که وزیر خارجه ارمنستان فردا سه‌شنبه به تهران می‌رود و این کشور از هر اقدامی که برای ایران نگرانی‌آور باشد به تعبیر او خودداری خواهد کرد. اما علی لاریجانی در نخستین سفر خارجی خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق رفت. او در این کشور از جمله با محمد شیا از سودانی، نخست وزیر، و قاسم الاحرجی، مشاور امنیت ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. امضای یک یادداشت تفاهم امنیتی بخشی از برنامه‌های اولین روز سفر آقای لاریجانی به عراق توصیف شده است. او پس از عراق به لبنان خواهد رفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
امضای یادداشت تفاهم امنیتی میان ایران و عراق در زمینه هماهنگی در مرزهای مشترک، یادداشت تفاهمی که در سفر دوشنبه 20 مرداد علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق امضا شد. از طرف عراق قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی این کشور، طرف امضا بود. در مراسمی که در حضور محمد شیا از سودانی، نخست وزیر عراق، برگزار شد، آقای لاریجانی قبل از سفر به عراق در این باره گفته بود:
ما یک در واقع توافقنامه امنیتی رو با عراق داره تدوین کردیم که این خیلی نکته مهمی است. یعنی نگاه ایران و سبک ایران در روابط با همسایگان این گونه است که امنیت ایرانیان برش نقطه اصلی است، ولی در ضمن توجه به امنیت همسایگان هم داره.
این نخستین سفر خارجی علی لاریجانی چند روز پس از انتصاب در پست دبیری شورای عالی امنیت ملی است. سفری 3 روزه که علاوه بر عراق شامل لبنان هم می شود. حضور علی لاریجانی در عراق در حالی صورت می گیرد که فشارهای بین المللی به ویژه آمریکایی بر این کشور به منظور خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی دوچندان شده. تا جایی که محمد شیا سودانی شنبه 18 مرداد گفته بود که با توجه به وضعیت باثبات کنونی در عراق، وجود سلاح خارج از نهادهای حکومتی توجیهی ندارد. از سوی فراکسیون‌های نزدیک به تهران در پارلمان عراق در تلاش برای تصویب لایحه‌ای هستند که ائتلاف هشت شعبی را به یک نهاد نظامی مستقل رسمی تبدیل می‌کند. هفته گذشته جلسه پارلمان عراق برای بررسی این لایحه به زد خورد میان نمایندگان منتهی شد. پس از عراق آقای لاریجانی به لبنان خواهد رفت. جایی که دولتش به تازگی برنامه خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله را تصویب کرده است. گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. پس از این مصوبه، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته بود طرح خلع سلاح حزب الله لبنان باز هم به جایی نخواهد رسید. او همچنین تأکید کرد که حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله ادامه خواهد یافت. در واکنش به این سخنان، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، در پیامی در شبکه ایکس از تهران خواست به جای دخالت در امور بیروت بر مسائل داخلی خود تمرکز کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، موضع جمهوری اسلامی را این گونه توضیح کرد:
آنچه که بیان شده موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران بوده است در دفاع از حریم استقلال ملی و تمامیت سرزمینی لبنان.
آقای لاریجانی گفته که برای مقام‌های لبنانی حامل پیام است.
گزارش ایلیا جزائری بود. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی کشور و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت، این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسما جایگزین ریال می شود. به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدت زمانی از دو واحد پول استفاده خواهد شد. دولت مدعی است که طرح حذف صفرها با هدف ساده سازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش مقبولیت پول ملی در برابر تورم مزمن اجرا می شود. منتقدان اما می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثراتی کوتاه مدت خواهد داشت و عملا نمی توان آن را راه چاره‌ای برای مشکلات پولی کشور دانست. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که 5 خبرنگارش از جمله 1 خبرنگار برجسته و 3 فیلمبردار روز یکشنبه در حمله هوایی اسرائیل به چادرشان در نزدیکی بیمارستان شفا در شهر غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای هدف قرار دادن انس الشریف 28 ساله را تایید کرد و مدعی شد که او یک تروریست وابسته به حماس بود که خود را به عنوان روزنامه‌نگار جا زده بود. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. ارتش اسرائیل مدعی شد پیش از این اطلاعاتی را فاش کرده بوده که وابستگی نظامی انس الشریف را تایید می‌کرد. الجزیره که در قطر مستقر است اعلام کرد انس الشریف، خبرنگار الجزیره، به همراه 4 همکارش در حمله هدفمند اسرائیل به چادر محل اسکان خبرنگاران در شهر غزه کشته شده است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از زمان آغاز حمله نظامی اسرائیل به غزه در اکتبر 2023 تا کنون 186 خبرنگار از جمله 178 فلسطینی کشته شدند. رئیس جمهوری اوکراین در آستانه دیدار پیش روی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره کوتاه آمدن احتمالی در مقابل خواستهای رئیس جمهور فدراسیون روسیه هشدار داد. دیدار جمعه آینده رؤسای جمهور آمریکا و روسیه نخستین دیدار سران دو کشور از سال 2021 خواهد بود و هنوز مشخص نیست که ولادیمیر زلنسکی هم در آن حاضر باشد. کیف نگران است که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به توافقی برسند که بر اساس آن بخش‌هایی از اراضی اوکراین به روسیه واگذار شود. ولادیمیر زلنسکی در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، ضمن طرح این ادعا که روسیه حاضر به توقف کشتار نیست، نوشت تسلیم شدن و کوتاه آمدن یک به گفته او آدمکش را راضی نمی‌کند. روسیه که از بیش از 3 سال پیش به خاک اوکراین حمله کرده، بخش‌های قابل توجهی از این کشور را در اختیار دارد و همواره به شکلی آهسته و پیوسته در حال پیشروی بوده است. و چین یک روز پیش از پایان مهلت آتش‌بس تجاری بین پکن و واشنگتن، دولت این کشور روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده برای دستیابی به نتایج مثبت در مذاکرات تجاری تلاش کند. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در بیانیه گفت ما امیدواریم که ایالات متحده با چین برای پیروی از توافق مهمی که در تماس تلفنی سران دو کشور حاصل شده همکاری کرد و بر اساس برابری، احترام متقابل و منافع مشترک برای دستیابی به نتایج مثبت تلاش کنند. این دو قدرت بزرگ اقتصادی در ماه مه به یک توافقنامه تجاری 90 روزه دست یافتند و ماه گذشته در استکهلم توافق کردند که مذاکرات برای تمدید آن را پس از 12 اوت 21 مرداد ماه ادامه دهند. بر اساس این توافق، تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی 30% و تعرفه‌های پکن بر محصولات آمریکایی 10% تعیین شده است. دولت ترامپ در راستای تغییر ساختار تجارت جهانی به نفع اقتصاد آمریکا، تعرفه‌های بالایی را بر شرکای تجاری دیگر خود هم اعمال کرده است.